أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به شرط ثانی و به قول مرحوم محقق در شرایع به وصف ثانی از اوصاف شاهد که مسئله عقل. ولی قبل از اون اشاره به یک حکم قانونی بکنم در مسئله اشتراط بلوغ که گذشت و مسئله قتل استثناء شد که شهادت صبی در قتل مسموع بود. در قانون فعلی این استثناء نیامده. قانون جدیدی که قانون مجازات اسلامی اخیره متضمن اشتراط بلوغ و ظاهرش به نحو اطلاقه، ولی در قانون مدنی مصوب دوره مشروطه سال 1307 اینجوری که گفتن به نحو اشاره و ابهام آمده. قانون مدنی روز که عرض کردم استثناء درش نیامده و ظاهرش اطلاقه اینه که ماده 176 از قانون مجازات اسلامی اینه که بله قبل از این ماده 177 از همین قانون مجازات شاهد شرعی در زمان اداء شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد. اول بلوغ، این در قانون مجازات به عنوان شهد در شاهد شرعی. منظور ایشون هم از شاهد، اینا از شاهد شرعی در مقابل اصطلاحی دارن مطلع، یعنی قرائن، اون جاهایی که میخواد شهادت به ملاک شهادت و حجت. نه، ما در بحث قضا مسئله اماراتی رو که میتونه برای قاضی منشأ عمل باشه تقسیم کردیم به امارات قضایی و امارات قانونی. منظور از امارات قانونی اونجا این بود که اماراتی که حجتن، ولی امارات قضایی منظور قرائن عامه است که ممکنه به اجتماع اونها و مجموع اونها برای قاضی یک وثوق و علمی حاصل بشه. امارات قانونی نیستن اما ازش تعبیر میشه به امارات قضایی. شهادت اطفال از نظر قانون مجازات امروز از قبیل امارات قانونی نیست، بلکه از قبیل امارات قضاییه که ممکنه برای قاضی منشأ اطمینان و علم باشه. ولذا تصریح به این جهت در همین قانون مجازات این گونه آمده. در ماده قبل از این در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد اظهارات او استماع می شود. بعد این شامل موارد عدم بلوغ و سباه هم میشه که میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است. خب این قانون روز. اما در قانون مدنی سال 1307 یعنی یه چیز حدود 100 سال پیش، 95 سال پیش، ماده قانونی که منطقه قانون مدنی این گونه آمده و من مکرر گفتم درسته این قانون در زمان جمهوری اسلامی تدوین نشده، اما به مرات استحکامش از قوانینی که عموماً از قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده استحکامش بیشتره، یعنی مطابقتش با فتاوای مشهور فقها که میزان بوده در تدوین این قانون و پختگی قانون. در ماده 1314 قانون مدنی 1307 تعبیر اینه: شهادت اطفالی که به سن 15 سال تمام نرسیده اند، یعنی زیر سن بلوغ، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، یعنی همون امارات قضایی در مقابل امارات قانونی، فقط در حد مزید اطلاع، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته است یا شناخته باشد. این تصریح به اینه که در مواردی شهادت اطفال اماره قانونیه، یعنی اماره معتبره، نه اماره قضایی و از باب مزید اطلاع. خب این دیگه از باب شرط بلوغ، دیگه از باب شرط بلوغ، ممکنه در دختر 9 ساله از باب عدم احراز نوعی رشد این سن رو در کل اطفال معتبر کردن، در پسرها به اعتبار بلوغ و در دخترها ولو بلوغ در 9 سالگیه، ولیکن بر اعتبار نوعی رشد که حالا عرض میکنم این از امارات به اصطلاح قوت این قانونه، یعنی منی که الان اینجا نشستم میتونم همین حرف رو با موازین محکم فقهی اینو برش استدلال کنم، بگم که شهادت درسته بلوغ برای حجیت شهادت یکی از شرایطه، اما یکی از شروط دیگرش ضبطه، که حالا ضمن شرط عقل در کلمات محقق و دیگران آمده، اگر اجازه بدید اونجا خواهید دید. دختر 9 ساله ضبطش احراز میشه؟ شما این اشکال رو به من نکنید، شما معیار رو یک سن دقیق قرار بدید که یه روز کم یه روز زیاد نباشه. که آقای من این که دیگه خر تو خر میشه دیگه، هر قاضی میاد میگه که من تشخیصم اینه که، آقای من عدالت منضبطه، اما این که این آقا شهادت داده، این آقا به نظرم اون رشد رو داره، خود شارع هم به این اکتفا نکرده، خود شارع هم برای بلوغ یه حدی قرار داده، گفته 15 سالگی، که دیگه در 15 سالگی اگر صفه خلاص احراز نشه دیگه مالشون رو دستشون بدید دیگه. نه خلاف مشهور نیست، چون از حیث بلوغ اگر بخوان شرف بکنن خلاف مشهوره. نه دیگه میپذیره، این گفته که 15 سال مال شهادت معتبره، زیر 15 سال میگه به عنوان اماره قانونی، نه با زیر 15 سال. آقای من این میدونید این انقدر محکمه این قانون، داره میگه زیر 15 سال ولو دختر، یعنی زیر 9 سالم دختر قبول شهادتش. نه بحث معتبر اماره قانونی، من یه دفعه دیگه براتون بخونم. فرموده شهادت بچه های زیر 15 سال مسموع نیست مگر به عنوان مزید اطلاع، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را، این قبیل اطفال را یعنی اطفال ولو زیر 9 سال ولو دختر، توی این قانون برا شد آی فیاض دنبال بکنه ببینه قانون مدنی بالاخره نمیشه نداشته باشن. اگر تو قانون مدنی نداشته باشن تو قانون مجازاتشون باید باشه، برای اینکه قانون مجازات اسلامی که در جمهوری اسلامی تدوین شده اینگونه نیست که مثل قارچ از زمین سبز شده باشه، مسبوق به سابقه است. حتما باید توی اون کلمات، چون این قانونش صریحه در اینه که شهادت اطفال در بعضی از موارد مسموعه. خب از این گذشتیم، ولذا طبق این فقهی که بیان شد فتوای مشهورم همین بود که شهادت اطفال در قتل مسموعه. حالا ما در غیر قتل هم یکی دو مورد رو گفتیم وفاقا لبعضی از بزرگان، شهادت در دون و شهادت در اون چه فی ما بین الاطفال که گذشت، ولی در قتل دیگه مشهور فقها قائلن، ولی زمان موجبی نداره در قانون مجازات اسلامی روز تشکیک در اون. این از مواردیه که حتما باید قانون اصلاح بشه، ولو محق آیون شاید اینجا حجتشون در این قضیه این باشه که مرحوم محقق در شرایع قتل استثنا نکرده، مرحوم محقق در شرایع بدتر از قتل استثنا کرده، گفته جراح که هیچ نصی هم نداره. ولیکن ما گفتیم جراح اصلا موجبی نداره، قتل منصوصه به نصوص متعدد و مفتابه اعاظم و مشهور فقها، دیگه چه موجبی و چه عذری در عدم اعمال این قانونه؟ حقوق اشخاص باید اعمال بشه وقتی که بناست طبق شریعت شهادت صبی در قتل حجته، باید مسموع باشه و حق طرف نباید پامال بشه. خب شرط ثانی از شروط معتبر در شاهد علل معروف بین فقها کمال عقل. نه فقط عقل، کمال العقل. مشهور در کلمات فقها اینه که از شروط شاهد کمال العقل. مرحوم محقق در شرایع در ذکر این شرط معطل نکرده، گفته عقل وصف معتبر در شاهد اجماعا. محقق صاحب جواهر قدس سر رو هم زیلش فرموده به قسمه ای. بعد مرحوم صاحب جواهر یه مقداری توم میشه در قضیه، میفرماد قضیه از مسئله اجماع رده، مسئله از ضروریات، در حدی مسئله ضروری است که لا یحسن للفقیه ان یتصدى للاستدلال له. مثل این که بیاد فقیه استدلال بکنه بر وجوب نماز صبح، انقدر مسئله ضروریه، ضروریات که دیگه نیازی به استدلال نداره، معطل نشید و رد شید. و خودش هم مرحوم صاحب جواهر رد شده دیگه از قضیه. ولعل همین مطلب منشأ این شده که استادمون مرحوم آقای قدس سر رو فرموده هادا من الواضحات ینبغی ان یعد من الواضحات. در حالی که اونی که من الواضحاته اینه که دیوانه به در و دیوار بکوب، بله رد شهادت او من الواضحات. اما یه دیوانه‌ای که یوثق به یطمئن به، آیا رد شهادت اینم من الواضحات؟ من یک کلامی رو از مرحوم آقای خونساری علی زید برخی از استدلالات داشتم جلو میندازم کلام ایشون رو، برای اینکه صاحب جواهر گاهی وقتا خیلی تم میشه و با توپ و تشر برخورد میکنه. مرحوم آقای خونساری فرموده که اگر اجماعی دارید در مسئله بر اشتراط کمال عقل بسیار خوب، اگر نه مقتضای بنای عقلا و رویه عقلایی اعتماد بر خبر مجانینی که ثقاتند هست، چون الجنونا فنون، همه مجنونا در دیواری اونجوری که اصلا قابل اعتماد نباشن نیست. آقا بعضی از اشخاص لا سمح الله بچه ای مجنونی دارن، این مجنون میره برشون بخش قابل توجهی از خرید خانهشون رو میره تهیه میکنه، میاد نونوایی، من خودم دیدم، میاد از نونوایی حسابی چکوچونه میزنه، نون خوبی بهتر از اون نونی که بچه من میگیره میاره خونه، اون میاد از نونوایی نون میگیره میبره خونهشون. اگر بد نون سوخته بهش بده میگه چیه به من اینجوری میدی، پول میده بقیهشو پس میگیره. چی؟ آخه دیگه باید با اوغلا باید اینجوری برخورد بکنن، برای اینکه من اگر برم سر نونوایی با نونو خوب نمیده مخوض به حیا هم نون سوخته رو برمیدم رد میشم. خلاصه باید نونوایی کسی اینجوری باشه که حق منم بگیره. خب عرض کنم که ولذا مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه فرموده، کی گفته کمال عقل در قبول شهادت شرطه؟ ما دلیلی نداریم برای اعتبار کمال عقل. اون دلیلی که داریم اینه که باید شاهد ثقه باشه. خب دیوانم میتونه ثقه باشه. من در طول این عبارت مرحوم آقای خونساری رو بخونم. ایشان فرموده بعد از آنی که شرط رو ذکر کرده، ان کمال العقل و عدم الاعتبار به شهادت، بله، اما کمال العقل و عدم الاعتبار به شهادت المجنون فدعی علیه الاجماع فان تم فلا کلامه، اجماع تعبدیه بسیار خوب، و الا فیشکل حیث ان بعض الاشخاص له کمال الدقه والمتانه فی بعض الامور و فی بعضها خارج عن طریقه العقلاء، دیوانه است دی فی بعض الامور خارج عن طریقه العقلاء، اما در بعض امور کمال الدقه والمتانه، فمع الوثوق بالحفظ والضبط والاحتراز عن الكذب بحيث يكون سكون النفس الحاصل من اخباره اقوى من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء، العدول الظاهر ان بناء العقلاء على الاعتماد باخباره. چی؟ الظاهر دیگه میگه دیگه. خب برای اینکه عقلا خیلی وقتا یه مسائلی ممکنه داشته باشن یه دروغی قاطی کنن، بله دیگه، همه عدول، عدول هم معصوم که نیستن، ولی اتفاقا دیوانه معصومه، حتما گناه نمی کنه. عقلا ممکنه به خاطر مسائلی گاهی وقتا زیرابی هم برن، عادله، یه وقتی هم دروغ بگه، اون روایت معتبره داره که خلاصه اتقبل شهادت مرتکب المعصیه، قال لو لم تقبل شهادت مرتکب المعصیه لم تقبل الا شهادت الانبیا، پس میتونه عادل گناه هم ازش سر بزنه گاهی.
خروج عن طریق العقلاء لا يكون الى الجنون،
لا مراده هذا خروجه عن طريقة العقلاء بالجنون، ليس له كمال العقل ولكنه ثقة مجنون ثقة. سيد قدس الله نفسه يقول أنه لا بأس أن يكون الشخص مجنونا وليس مكلفا بصوم ولا بصلاة بل ولا بحرمة الكذب، ومع ذلك ثقة في قوله لا يكذب. چی؟ حالا دیگه ملاک دیوونه بودنش برید از دیوونه ها سوال کنید. این بحثو که ایشون میگه ملاک دیوونه بودن چیه، ما به مناسبت یه جایی متعرض شدیم و تنها کسی که من دیدم متعرض شده که ملاک در جنون که مسقط تکلیف چیه، مرحوم نراقی در عوائده. من ندیدم در کلمات دیگران، فقط میگن جنون من له فساد العقل، یه کلی اینجوری چیز میکنن. اما اون کسی که بحثو در حقیقت جنون و در شرط تکلیف و فرق بین جنون و سفه مطرح کرده، مرحوم نراقی در عوائده، اصلا به عنوان یک عائده‌ای رو قرار داده بر این جهت. و علل قاعده بعد از ایشان باید میر عبدالفتاح در عناوین هم باید داشته باشه، چون دنبال رو نراقی ایشان، ولو مراقی صاحب عناوین کلمات بعضی از آیون کاشف القطا در کلماتش منعکسه، شاگرد اوست، ولیکن اون کاشف القطا پیرو مرحوم نراقیه. مرحوم نراقی آدم خیلی متین و منظمی بوده و در این قواعدش که یکی از قواعد فقهیه است، خیلی قواعد ابداعی تو کلمات ایشون مطرح شده که تو کلمات سابقه بر ایشون نیامده. و کیف کان، غرض هم همین مقدار بود که صاحب جواهر با این تو پتشر که پیش میاد و مسئله رو واضح قرار میده، نه مسئله این گونه واضح نیست. منتها من دیدم اگر من بخوام این حرف رو بزنم ممکنه خودم متهم به جنون بشم، گفتم مرحوم آقای خونساری رو جلو بندازم، این قدیس رو که دیگه دفعه ایتام. خب پس بنابراین بحث ینبغی این که دنبال بشه. شروط، یکی از شروط قبول شهادت کمال العقل. و علل اجمال ظاهر کلمات فقها از این شرط اینه که منظورشون همانیست که شرط در تکلیفه، همانیست که با انتفاعش رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. اون کمال عقلی رو که اینجا ذکر کردند همان کمال عقلی است که شرط در تکالیفه، چون گاهی وقتا در کلمات بزرگان کمال عقل ذکر شده به معنای دیگر، مواظب باشید به خلط و اشتباه نیفتید. گاهی وقتا کمال العقل رو در معاملات ذکر کردن، یعنون بهی الخلو عن السفه، یشترط در صحت معامله کمال العقل، منظورشون ما یعم الخلو عن السفه، که اون دیگه شرط تکلیف نیست. آدم صفی مکلف به احکام تکلیفی است، باید نماز روزش رو بخونه، به خلاف المجنون فان التکلیف عنه ساقط. گفت اخذ ما وهب فسقط ما وجه، وقتی که عقل رفت دیگه طرف راحته از تکالی، لا ثقل علی، لا وجوب علی، لا حرمت علی. البته المجنون کالصبی مکلف نیست، لیکن یعدب یعدبان و تأدیب غیر العقوبه و تمام الکلام فی محله. خب نتیجه بحث تا اینجا اینه که اشتراط عقل در قبول شهادت به وزان اشتراط عقل در ثبوت تکالیفه، منظور فقها اینه. منتها از اونجا که در مسئله شروط شاهد در هیچ نصی عنوان عقل و کمال عقل نیامده، باید بحث در اشتراط کمال عقل ولو به حسب یک عنوان دیگری که یستلزم و این را دنبال بشه. میدونید این نظیر چیه؟ نظیر اینه که بعضی آمدن گفتن در قبول شهادت بلوغ شرطه. به چه دلیل؟ به دلیل اشتراط عدالت. به چه بیان؟ به این بیان که عدالت یعنی ترک گناه، ترک گناه یعنی مکلف باشد گناه نکند. صبی صالب به انتفاع موضوعه، پس صبی عادل نیست، پس صبی شهادتش مردوده. نه از باب این که دلیل داریم بر عنوان بلوغ، دلیل داریم بر یک عنوانی که ملازم اشتراط بلوغه. حالا اینجا باید پی دلیل بر این جهت گشت. دلیل بر اعتبار کمال عقل به حسب ادله چه چیزه؟ به نظر میاد اونی که استدل به او یمکن ان یستدل بهی برای اشتراط بلوغ اموریه. ما تا اینجا عده‌ای از امور رو ذکر کردیم، برخلاف صاحب جواهر که دیگه از قضیه سریع رد شد، ما امور رو به عنوان دلیل مسئله مطرح کردیم. بعضیاش در جواهر آمده بود و بعضیاش هم نه. امر اول از اموری که یستدل بهی بر این شرط، دعوی اجماع کما فی الجواهر به قسمه محصله و منقوله. از جمله کسانی که احتج به این دلیل و به اجماع مرحوم نراقی در مستنده، فرموده و هو الحجه. اول فرموده بلا خلافن یشترط کمال العقل، بلا خلافن بل الاجماع علیه، قریبه به این تعابیر، اجماع علیه به قسمه و هو الحجه مضافن. بعد به برخی از ادله دیگر هم استناد فرموده. پس دلیل اولی که در کلمات مطرح شده اجماع. به نظر ما این دلیل تمام نیست، نه به خاطر این که مرحوم آقای خونساری قدس سره مخالفت کرد. خب مرحوم آقای خونساری فرمود اگر اجماعی دارید فهو و الا موجبی نداره. نه به این خاطر، بلکه به این خاطر که اصلا اجماع در این مسئله تعبدی نیست. با در مسئله‌ای که جل بلکه کل استدلال کردن به وجوهی من النصوص و الروایات و الآیات و عناوینی که حالا خواهد آمد انشاءالله، آیا دیگه اطمینانی به تعبدی بودن این اجماع باقی میمانه که این اجماع در مقام اجماع تعبدی باشه؟ پس استدلال به اجماع در این مسئله ولو محصلش فضلا از منقولش ارزشی نداره، چون این اجماع اجماع قطعی المدرک فضلا از اینکه احتمال مدرکیت هم مخل به اعتبارش هست، ما نحنفی از این قبیله. دلیل دوم که یمکن ان یستدل بهی در مسئله، اصل عملیه. اصل عدم حجیت شهادت الا على تقدیر کمال العقل. و قد استدل به هادا مرحوم آقای خویی قدس سره. ایشان یک وجه بعد از آنی که فرموده این واضحه و به برخی از وجوهی که انشاءالله خواهد آمد استدلال میکنه، یه وجه ایشون اینه که مقتضای اصل بعد قصور الاطلاقات عن قبول شهادت المجانین للانصراف. فرموده اطلاقات ادله شهادت شهود منصرف از شهادت مجانینه. ولذا اصل عملی از عدم حجیت دیگه، اون اصل اولی نه اون اصل ثانوی، اصل اولی عدم حجیت دیگه، استصحاب عدم حجیت. خب این استدلال هم مبنی بر اینه که ما در مقابل اصل دلیلی من اطلاق او غیر اطلاق نداشته باشیم. من غیر اطلاق، حالا برخی از وجوه ذکر خواهیم کرد انشاءالله. و عمل اطلاقات که ایشون مطرح میکنه، ایشون میفرماد منصرفه دعواها علی مدعیها، اطلاق منصرفه. اگر منظور انصراف اصطلاحی باشه چرا منصرفه؟ ممکنه بگید از اون مجنون در و دیواری منصرفه، بلکه به شما بگم مجنون در و دیواری اصلا شهادت در حقش مصداق نداره، چون شهادت امر قصدی است و اون در و دیواری لا یتمشا منه القصد، میشه از قبیل طفل غیر ممیز. ولی اونی که آقای خونساری فرمود کسی که مجنونون لکنه ثقتون، مثل برخی از مواردی که انسان در اجتماع میبینه از مجانینی که آرامن، در و دیواری به اون معنا نیستن و مورد وثوق و اطمینان قرار میگیرن، تو خونه اعتماد میکنن بر اون بچه دیوانه احیانا بیش از اون چه اعتماد میکنن بر بچه عاقلشون در اقوالش، چون وثاقت مستلزم عقل نیست. نه مثلا کسیه خیلی خلاصه چی میگن، خیلی آدم صاف و بیکلکیه، خیلی بیکلکه، دیوانه است، گاهی وقتا خلاصه یک حرکات ناموزونی از این صادر میشه، اما هیچ وقت دروغ نمیگه. آیا اطلاقات کل من یولد و علی الفطره شهادتش مسموعه قصوری داره از شخص این گونه؟ عهدتها علی مدعیها. پس این هم یعنی استدلال به اصل از جهاتی مشکل داره، مبنی بر اینه که دلیل اطلاقی که مقتضی شمول و دال بر قبول شهادت مطلق به ما یعم و مجنون ثقه رو نداشته باشیم، و قد سبق مرحوم آقای خونساری فرمود مثلا بنای عقلا بر قبول اخبار ثقه است و این کار مجنونن. البته ما سابقا یک حرفی داشتیم، گفتیم اعتبار شهادت به ملاکی متفاوت از اعتبار خبر فقه است، ولذا ممکنه ما در خبر فقه وثاقت رو کافی بدانیم، ولی در شهادت صرف وثاقت کافی نباشه، ولذا درش عدم ارتکاب گناه هم شرطه. اینو قبل گفتیم، ولیکن این منافات نداره با اینکه در یک موردی اطلاق دلیل مورد شهادت مجانین ثقات رو شامل باشه. وجه سوم در اعتبار کمال عقل که در عده‌ای از کلمات بزرگان قدیماً و غیرهم مطرح شده اشتراط عدالت، از ابو الصلاح حلبی در کافی گرفته تا ابن براج تا کثیر ممن تأخر عنهم تا مرحوم نراقی، دلیل بر اشتراط کمال عقل را شرط عدالت قرار دادن، و این نیاز داره به این که اون عدالتی که مستفاده از روایات معنا بشه که چه چیزه آیا عدالت به معنای گناه نکردنه؟ خب مجنون اصلا مکلف نیست که گناه بکنه. عدالت به معنای ما یقابل الفسق. اونایی که آمدن اشتراط عدالت رو دلیل بر اشتراط کمال عقل قرار دادن، من حالا یه عبارت از سابقین اینها بخونم. قال الحلبی مرحوم ابو الصلاح در کافی، این از قدمای اصحاب امام هستا، العدالت شرط فی صحت الشهاده، فی صحت الشهادت علی المسلم و یثبت حکمها، یعنی حکم این عدالت، بالبلوغ، حتی بلوغ هم از طریق اثبات شرطیت عدالت قائله، بالبلوغ و کمال العقل و الایمان. قابل توجه آیونی که قبلا عرض می‌کردیم که ایمان شرطه، چون استقامت و عدم انحراف و استوا شرطه، و کسانی که منحرف از مذهبند، از مذهب حقند، دیگه اینا منحرفند حتی اگر معذور باشند. فرموده ولی ایمانه و اجتناب القبائح، شرط عدالت مقوم عدالت اینه که ترک قبائح. بچه مکلف نیست اما مرتکب قبائح اگر بشه عادل نیست، شهادتش مردوده. ولذا گفتیم عدالت در مورد صبی هم معنا داره، وفاقا لمرحوم نراقی و محقق کنی و منصوب به اردبیلی و غیرهم، عدالت در صبی هم معنا داره. ایشون فرموده وجتناب القبائح اجمع و انتفاع الظنه، یعنی متهم نباشه، و انتفاع الظنه یعنی عدالت به معنای آدم خلاصه شهادت باید شهادت متهمه نباشه، و الا شهادت عادله نیست، شهادتیه که معرض انحرافه. نمیتونید عدالت و استقامت و عدم انحراف رو در متهم احراز کنید. و انتفاع الظنه بالعداوت، شهادت العدو علیه عدو مسموع نیست، بالعداوت او الحسد. تو عبارتی که اینجا تو این نرم افزار بود داره اول مناقشته، ولی به نظرم میاد صحیح اول منافسته باشه، که در بعضی از کلمات فقهام این عبارت محکیه، منافسه یعنی رقیب. این آقا دو تا بازاریان با هم رقیبند، علیه اون رقیبش در بازار که انه شهادتش مسموع نیست. منافس یعنی رقیب. بله. اول مملکته، نمیدونم منظورش چیه. مملکه یعنی اون شهادتی که موجب تملک شاهد میشه. اگر این باشه بعدش گفته اول شرکته، یعنی شهادتی که نتیجه شرکت شاهد با مشهود لهه. میگه این مال مال بابای ما بود، بابام که الان از دنیا رفته، پس یعنی چی؟ یعنی مال همه ورثه است، من شاهدم جزءشون. حالا غرض اینه که حلبی میگه برای عدالت تفسیری ذکر میکنه که کمال عقلم ذهنشه، ذمنشه، و نحبه عبارت ابن البراج و غیر واحد از کلمات اصحاب. مراجعه بکنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.